سپری بشه. در ادامه بخش سوم برنامه ها قسمت دیگری از مجموعه من فاطمه هستم رو تقدیمتون میکنیم که در این قسمت جناب حجت الاسلام حسینی باقرآبادی به پیام های خطبه فدکی اشاره میکنن. دعوت میکنم 20 دقیقه بشنوید.
اعلموا انی فاطمه،
من فاطمه ام، دختر رسول خدا، همسر علی مرتضی. من فاطمه هستم.
اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاسها یادآور پروانند، یاسها پیغمبران خانند. یاس بوی حوض کوثر می دهد، عطر اخلاق پیمبر می دهد. حضرت زهرا دلش از یاس بود، دانه های اشکش از الماس بود. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام محبان حضرت زهرا و مشتاقان یاری پسر فاطمه. با مرور پیام های خطبه فدکیه بانوی دو عالم در برنامه من فاطمه هستم در خدمت شما عزیزان هستیم. این ایام که یادآور درد و رنج حضرت زهرای مرضیه در دفاع از ولایت، فرصت خوبیه برای ابراز ارادت به ام الائمه با خواندن خطبه فدکیه و فهم و درک جملات ارزشمند این منشور فاطمی. انشاءالله که خود این بانوی بینشان به ما در این زمینه مدد برسونه. با ما همراه باشید.
الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سپاس خدای را بر آنچه انعام فرموده و شکر هم او را بر آنچه الهام نموده و ثنا و ستایش بر آنچه از پیش ارزانی داشته. حمد به سبب همه مواهب و هدایایی که پیوسته بشر را احاطه کرده و پیاپی از سوی او بر انسان نازل شده. شماره آنها از حوصله عدد بیرون است و مرزهای آن از حد جبران و پاداش فراتر و دامنه آن تا ابد از حیطه ادراک بشر گسترده تر. مردمان را ندا داد تا با شکر استمرار و ازدیاد نعمت را طلب کنند و ستایش خلایق را با افزایش نعم خیش برانگیخت و دعا را وسیله افزونی نعمت ها قرار.
ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شما سوگواران فاطمی تسلیت میگیم. عزیزان، زندگی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام راهنمای روشنیه برای اون دست از کسانی که میخوان به حیات دنیوی و اخروی برتر دست پیدا کنن. در زندگی پرهیاهوی امروز سیره اهل بیت به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها در خصوص اهمیت فراموش نکردن نعمتهای الهی میتونه ما رو به مقصود برسونه. در این باره سخنان پژوهشگر تاریخ اسلام حجت الاسلام حسینی باقرآبادی به ما کمک بیشتری میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت همه دوستان و عزیزانی که برنامه من فاطمه هستم رو میشنوند عرض سلام و ادب و احترام دارم. یکی از درس ها و پیام های مهمی که از خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها و شیوه ورود حضرت به این خطبه دریافت میکنیم این نکته هست که در حال عصبانیت نیز نباید خالق خودمان و خداوند بلند مرتبه و نعمت های او رو فراموش کنیم. نباید در حال عصبانیت و خشم حرفایی بزنیم که خدا را خوش نمی آید. نباید نعمتهای او رو، نعمتهای بی انتهای او رو در هر لحظه و حالتی فراموش کنیم، حتی اگر در اوج خشم و غضب باشه. مؤمن واقعی کسی است که اگر در مصائب کمرشکن هم قرار بگیرد و در اوج سختی ها وارد شود، با این حال نگاه او به اطراف و سختی ها یک نگاه توحیدی است. همه را از جانب خداوند متعال می داند، حتی سختی ها، حتی مشکلات و گرفتاری ها. اصلا انسان مؤمن سختی در این دنیا نمی بیند. هرچه را دیگران سختی یا مصیبت می خوانند، فرد مؤمن با یک نگاه توحیدی بهش نگاه می کنه. همه را از جانب خدا می بینه، حتی سختی ها و مشکلات دنیا رو. امام صادق علیه السلام در توصیف و تعریف مؤمن واقعی فرمود لن تکونو مؤمنین حتی تعد البلاء نعمتن، یعنی شما هیچ وقت به مقام و منزلت مؤمنین دست نخواهید یافت مگر زمانی که بلاها رو نعمتی از نعمتهای الهی بدانید. یعنی هر کس در این دنیا در مشکلات و سختیها دست و پنجه نرم میکنه و اونها رو از ناحیه خدا بداند، این فرد از اولیای خداست، از مؤمنین است. باید به گونه‌ای زندگی بکنیم و خودمان رو عادت بدیم که نه تنها سختی‌های دنیا ما رو از پا در نیاورد، بلکه دنیا و مشکلات دنیا رو لاینفک بدانیم که از هم جدا نشدنی است و بدانیم حتی پیامبر هم در سختی‌های دنیا گرفتار بود. شما ببینید، عرض کردیم در برنامه‌های گذشته خطبه فدک یک خطبه اعتراض به جریان حاکمه، اعتراض به خصم فدکه. پس حضرت وقتی سخنرانی می‌کند با خشم و با غضب و با عصبانیت اعتراض می‌کند، اما جملات آغازین خطبه چیست؟ فرمود الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم. چقدر اطمینان، چقدر آرامش، چقدر عبودیت و بندگی در محضر رب الارباب. یعنی خداوند متعال رو شاکر است بر نعمتهایی که به او داده، خدا رو شاکر است بر الهاماتی که به او بخشیده، بر همه رزق روزی ها، چه رزق روزی های معنوی، چه رزق روزی های مادی. خب این درس برای ما، نعمتهای خدا رو نباید فراموش کنیم. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 35 نهج البلاغه جمله‌ای دارد، می‌فرماید الحمدلله و ان اتدحر بالختم الفاضح والحدث الجلیل. هر چند روزگار سختی‌ها و مشکلات کمرشکن و اتفاقات ناگوار و تلخ بر ما وارد می‌کند، ولی باز ما می‌گوییم الحمدلله، ما می‌گوییم خدا را شکر. عزیزان، این تعبیر مولا الموحدین علیه السلام حاکی از این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم سختی های دنیا هست. رسول مکرم اسلام فرمود از خدا نخواهید در دنیا آرامش داشته باشید. اصلا غیر ممکنه، انسان مؤمن نمیتواند در دنیا آرامش داشته باشد. بنابراین این نتیجه میگیریم که اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها در آغاز اعتراض بر غصب خلافت حمد خدا رو به جا می آورد، یعنی باید عادت کنیم به سختی های دنیا و به این مسئله عادت کنیم که در تمام سختی ها هم خداوند متعال و نعمت های او رو از یاد نبریم.
وابیلا مادر روزی امام محمد باقر علیه السلام در جمع اصحاب فرمودند حضرت فاطمه زهرا علیها السلام پس از رحلت پدرش رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم چون بیماری آن بانوی مظلوم به سبب صدمات وارد شده شدت یافت دست به سوی آستان مقدس الهی بلند می کرد و با خداوند متعال مناجات و راز و نیاز می نمود. از جمله مناجات ها و استغاثه های آن حضرت چنین بود: یا حی و یا قیوم به رحمتک استغیث فاغثنی، اللهم زهزهنی عن النار و ادخلنی الجنه و الحقنی به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و هرگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام کنار بستر همسرش فاطمه زهرا علیها السلام می آمد، برای او این چنین دعا می نمود: ای فاطمه، خداوند تو را عافیت و سلامت عنایت فرماید و تو را زنده و سالم نگه دارد. ولیکن حضرت زهرای مرضیه علیها السلام در مقابل دعای شوهرش چنین اظهار می داشت: چقدر خوب است که هرچه زودتر به خدای خیش ملحق شوم و با او ملاقات کنم. سپس حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در آخرین لحظات عمر شریفش وصیت خود را درباره مهریه‌اش و همچنین اساس و اسباب منزل که متعلق به خودش بود مطرح کرد و در پایان به همسرش امام علی علیه السلام فرمود: یا علی، پس از من با امامه دختر ابوالعاص ازدواج کن، چون که او همانند خودم نسبت به فرزندانم دلسوز و مهربان است.
دوستان، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند: فاطمه جان، اگر تمام پیامبرانی که خدا برانگیخته و تمام فرشتگانی که مقرب درگاه خود گردانده برای هر کینه توزی که حق تو را غصب نموده است شفاعت کنند، هرگز خدا او را از آتش جهنم خارج نمی سازد. بله عزیزان، جسارتی که به اون حضرت شد در پیشگاه خداوند مهربان بخشودنی نیست. با این حال حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در اوج رنج و محنت از شکرگزاری نعمتهای الهی هیچگاه غافل نبودند. در این باره پژوهشگر تاریخ اسلام حجت الاسلام حسینی باقرآبادی درباره خطبه فدکیه بیشتر توضیح میدن.
ما وقتی میریم سراغ روایات و آموزه‌های دینی، یک تعبیر قشنگی استفاده کردند برای دنیا. کلمه مزمار در روایات اهل بیت علیهم السلام در وصف دنیا به کار رفته. دنیا مزمار هست. مزمار یعنی چی؟ مزمار یعنی میدان تمرین اسب سواری. خب طبیعتاً در میدان مسابقه یک موانعی رو میگذارند و یک سوارکار ماهر اون سوارکاری است که بتواند اسب خودش رو از این موانع عبور بده. چه سوارکاری میتواند موفق باشد؟ سوارکاری که از قبل این موانع رو بر سر راه اسب خود قرار داده و اون اسبش رو تمرین داده، ورزیده کرده که بتواند از این موانع عبور کند. مزمار به اون میدان تمرین میگویند که خود سوارکار موانعی رو ایجاد میکند که اسبش از این مانع عبور کند. اما نکته جالب اینجاست: هر مانعی که اسبش عبور کرد، مانع بعدی از نظر ارتفاع بلندتر میشه، یعنی کار سختره. اگر دنیا مزمار است، یعنی این که اگر این سختی دنیا رو توانستی پشت سر بگذاری، باید منتظر سختی‌های بدتر باشی. و این مخصوص ما هم نبود و نیست، حتی پیامبر ما هم در این سختی‌های دنیا قرار گرفت. فاطمه زهرا سلام الله علیها در این خطبه نورانی فدکیه فرمودند: ثم قبضه الله الیه قبض رعفت و اختیار و رغبت و ایثار فمحمدون من تعب هذه الدار فی راحه. چه تعبیر لطیفی. فرمود پیامبر با همه این سختی های دنیا زندگی کرد، اما وقتی از دنیا رفت از همه این سختی ها آزاد شد، از همه این سختی ها راحت شد. یعنی پیامبر هم سختی کشید، پیامبر هم در مشقت افتاد. پس ببینید چقدر ورود فاطمه زهرا سلام الله علیها به این خطبه زیباست. در عین حالی که اعتراض به غصب فدک رو میخواهد مطرح کند، اما میبینیم سختی های دنیا رو گوشزد میکند، ولی شاکر نعمت های خداست، ولی حمد و سپاس میکند خداوند متعال رو، و از ما میخواهد که ما هم مانند او شکرگزار باشیم. و ندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها، تشویق میکنه مردم رو که شما هم شاکر نعمت ها باشید اگر میخواهید نعمت های خدا بر شما بیشتر بشه. یعنی ما از این ورودی زیبای فاطمه زهرا سلام الله علیها به خطبه فدک دو تا نکته زیبا یاد میگیریم. یک، در هر شرایطی که باشیم، حتی در زمان سختی ها، نباید خداوند متعال و نعمت های خدا رو فراموش کنیم. و دیگر اینکه اگر خواهانیم نعمت های خدا بر ما زیاد شود، باید سپاسگزار نعمت ها باشیم که پی در پی بر ما اضافه شود. پس بیاییم خودمان را و زندگی خودمان را به خداوند متعال واگذار کنیم و این گونه نباشیم که اگر یک روزی اتفاق ناگوار و تلخی بر ما افتاد پیش آمد، اگر در مشکلی قرار گرفتیم، این گونه نباشیم که نعمتهای خدا را از یاد ببریم و زبان به گلایه و شکایت از خداوند متعال بگشاییم. انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا، یا زهرا،
درباره فاطمه.
یا زهرا،
آیت الله ناصری.
پیغمبر فرمود روحی التی بین جنبین. پیغمبر هر چی بگد وحی الهیه. پیغمبر گزافگویی نمی کند، جزافگویی نمی کند. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر هر چی بگوید وحی الهیه. خب پیغمبر چه فرمود؟ فرمود روحی التي بین جنبی، روح من است، فاطمه تو بزعت مني، پاره تن منه. پاره تن من یعنی چه؟ پیغمبر که مبالغه گویی نمی کند، خلاف نمیگد، مجاز گویی که نمی کند، عین حقیقت میگه پیغمبر. پاره تن منه. اون وقت پیغمبر تمام وجودش پیغمبر بود. اون وقت میگه پاره تن من، یعنی یک مرحله از من در وجود این هست. روحی التی بین جنبی، روح منه. یعنی چه؟ روح منه. عظمت انسان به روحشه. زهرا روح منه، پاره تن منه. این خیلی فوق العاده است. حضرت زهرا یک شخص عادی نبود. از
زهرا، زهرا، یا فاطمه، یا فاطمه.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من نام دخترم را فاطمه گذاشتم، زیرا خدای عز و جل فاطمه و هر کس که او را دوست دارد از آتش دوزخ دور نگه داشته است. بله عزیزان، انشاءالله که همه ما جزو دوستداران حقیقی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم و بتونیم لحظه لحظه زندگیمون رو اقتدا بکنیم به سیره و شیوه زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. از اینکه با رادیو معارف و بازخوانی بخشهایی از خطبه فلکیه حضرت فاطمه زهرا علیها سلام همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم در پیروی از سبک زندگی فاطمی موفق و پایدار باشیم. تا سلامی دوباره، درود بر شما محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. خدا نگهدار و التماس دعا.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. یا
وجیهتن
عند الله اشفعی لنا.
Oh.
يشفع لنا عند الله
يا وجيهة عند الله يشفع لنا عند الله.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
به نام خدای متعال و سلام به شما نگارستانی های عزیز. در برنامه امروز و در ادامه شرح زندگی شیخ آقا بزرگ تهرانی به بیان جایگاه علمی و نیز در خصوص کتاب از زرگه شاهکار این عالم فرزانه می پردازیم.
بر گذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
شیخ آقا بزرگ تهرانی برای تدوین و تکمیل دایرة المعارف الزریه به سفرهای طولانی پرداخت. از بیشتر کتابخانه‌های عمومی عراق و ایران و سوریه و فلسطین و مصر و حجاز و بسیاری کتابخانه‌های خصوصی در این کشورها دیدن کرد و به بررسی کتب آنها پرداخت. وی در 62 کتابخانه شخصاً کاوش کرد و فهرست‌های بسیاری از کتابخانه‌های دیگر را نیز مطالعه نمود. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
آرزوی بسیاری از دانشمندان شیعی فراهم شدن کتابی مثل الزریعه بود. ایشون بعد از تلاش فراوان توانستند که با مراجعه به کتابخانه‌های مختلف، با مراجعه به منابع مختلف این اثر را تدوین کنند و در اختیار جامعه شیعی قرار بدند. در باب انگیزه این شخصیت بزرگوار در مسیر تدوین کتاب الزریعه نقل می کنند که جوزی زیدان در کتاب آداب اللغة العربی هم یک جمله ای نوشته بود و نقش شیعه رو در بنای فرهنگ اسلامی بسیار اندک و ناچیز تلقی کرده بود. این مسئله بر فقهای شیعه، دانشمندان شیعه، یک مقدار گران آمد. بسیاری از فقهای شیعه دست به کار شدند. از جمله اونها سه تن از بزرگان علمی نجف در اون مقطع بودند که با هم پیمان بستند برای جواب دادن به این کلام جوجی زیدان اقدام بکنند. یکی از اونها مرحوم آقای آسد حسن صدر بود رضوان الله علیه. ایشون با تحقیقاتی که انجام دادند کتاب ارزشمند تأسیس و شیعت علوم الاسلام، این کتاب رو تدوین کردن. یکی دیگر از این بزرگواران مرحوم آقای شیخ محمد حسین کاشف الغطا بود که در حقیقت به نگارش کتاب المراجعات و شیخانیه پرداخت و همینطور کتاب النقود و ردود رو برای نقد مطالب جوجی زیدان ایشون به رشته تحریر درآورد. و سومین اینها مرحوم آبوزرگ تهرانی بودند که نگارش کتاب الزریعه رو به عهده گرفتند. مرحوم آقای صدر در مسیر پاسخگویی به مطالب جوجی زیدان، ایشون در نظر داشتند که بزرگان شیعه رو زندگی نامه اینها رو جمع آوری کنند و در مجموعه به نام وفیات الاعلام گردآوری کنند. اما بعد از اقدام به این کار تنها به سه قرن نخستین تاریخ اسلام موفق شدن، توفیق پیدا کردن که این کار رو انجام بدن و بعد از اون به رحمت خدا رفتن. مرحوم جناب آقای عاشق آقا بزرگ تهرانی بعد از تدوین کتاب الزریعه این کار مرحوم آقای صدر رو دنبال کردند و یک دائره المعارف رجالی بزرگ تحت عنوان طبقات و اعلام شیعه به دست ایشون مدون شد و امروزه در دسترس قرار دارد. جناب آیت الله آقای قاسید موسی شبیری زنجانی حفظه الله ایشون در کتاب جرعه از دریا نقل میکنند که وقتی یه حادثه برای مرحوم آقای عاشق آقابزرگ پیدا شده بود، ایشون در مسیر حله به کازنین وقتی میرفتند، حادثه در این عرض میکرد که عرابه که باش حرکت میکردن اتفاق افتاده بود، ایشون داخل فرات با اون مسافرهایی که همراهشون بود افتاده بودن، میفهمودن تنها هم مغمشون این بود که این کتابها و این نوشتجات ازدیه که در دست داشتن و همراهشون بود اینها در اثر خیشتن شسته نشه و مطالب علمی که جمع آوری کردن از بین نره. به زحمت فراوان خودشون رو به ساحل رسونده بودن و میفهمودن اول کاری که کردند این بود که این مجموعه های روایی علمی تراجم و اونچه که مطالبی که جمع کرده بودن برای تدوین کتاب از ذریعه اینها رو زیر نور آفتاب پهن کرده بودن تا خشک بشه و عرض می‌شود که مطالب علمی در اثر مرطوب شدن از بین نره. با یک همچین وضعیتی، با یک همچین زحماتی توانستند این مجموعه ارزشمند علمی رو تدوین کنند و امروزه در اختیار جامعه علمی شیعه قرار بدند.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
شیخ آقابزرگ به حقیقت مردی خستگی ناپذیر و همیشه در تلاش و تکاپو و شیفتگی کار و تحقیق بود. اگر مجموعه آثار ماندگارش یک جا گردآوری و تحقیق شود، قریب 100 جلد خواهد شد. او از همان نخستین روزهای ایام جوانی ده‌ها نسخه کمیاب و کتاب معتبر را استنساخ کرد و تا آخر عمرش در حالی که قامتش از زهد و تهجد خمیده شده بود، سر در کتاب و دست در قلم داشت. با این همه کار و تلاش، خانه‌ای بی‌آلایش و بسیار ساده داشت و همیشه دور و برش آکنده از کتاب‌ها و اوراق و اسناد و دفاتر بود. خانه ساده او پناهگاه پژوهشگران و مرجع محققان بود و در خانه و کتابخانه او پیوسته به روی محققان باز. چیزی که شیخ به آن نمی‌اندیشید، راحتی و رفاه بود. محقق تهرانی حتی فرصت شام خوردن را در شبها نداشت و می گفت 40 سال است که شام نمی خورم. از سید محسن امین عاملی نویسنده اعیان و شیعه نقل می کنند که گفت برای تهیه اسناد اعیان و شیعه که به شهرها سفر می کردم، در کربلا به کتابخانه شیخ العراقین وارد شدم و از متصدی آن خواستم که یک هفته کتابخانه را در اختیار من بگذارد. پذیرفت، مشروط بر این که در این هفته مهمان او باشم. چبی به من اطلاع داد امشب مهمان دیگری هم داریم و آن شیخ آقابزرگ بود که اسمش را شنیده بودم. هنگامی که او را زیارت کردم و بحثی میان ما در گرفت، فهمیدم که او تنها یک فهرست نگار نیست، بلکه اطلاعات فقهی و اصولی و فلسفی وسیعی نیز دارد. از این رو مسرور شدم. ساعت 4:30 شب بود که خستگی بر من غالب شد و خوابیدم. از خواب که برخاستم دیدم شیخ آقابزرگ نخوابیده و همچنان مشغول یادداشت برداری است. از او پرسیدم نمیخوابید؟ فرمود من هنوز نشاط دارم و نخوابید. ما 7 شبانه روز در آنجا بودیم. وی استراحت منظمی نداشت و میفرمود ما برای استراحت اینجا نیامده ایم و من با وجود اینکه پرکار بودم به وی قبطه میخوردم.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
12 اسفند 1348 شمسی بود و طرف دیگر تقویم تاریخ روز جمعه 13 ذی‌الحجه 1389 قمری را نشان میداد که ساعت 1 بعد از ظهر قلب خورشید پژوهش شیخ آقابزرگ تهرانی از تپش افتاد. و چنین بود که دانشوری نستو از علمای بزرگ شیعی پس از 96 سال عمر با عزت و با برکت که بیشتر آن در کتابخانه ها و با کتاب و قلم گذشته بود، در نهایت نیز در میان کتاب ها و کتابخانه عمومی خود به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی بود.